الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اجتماع امر و نهی در مواردی بود که ما مضطر به فعل حرام باشیم و اضطرار ما هم اختیاری نباشه. عرض کردیم در این قبیل موارد، در این که اضطرار رافع تکلیف بحثی نیست، اما بحث در این بود که آیا این که اضطرار رافع تکلیفه موجب تقیید وجوب میشه یا موجب تقیید وجوب نمیشه؟ منظورمون از تقیید وجوب این بود که به هر حال وقتی که ما مستر شدیم آیا اون عمل عمل واجب هست یا عمل واجب نیست. کلام مرحوم نائینی رو مطرح کردیم که مرحوم نائینی می‌فرمودند که رفع اضطرار با رفع مانعیت تلازم نداره چون در عرض واحده. حالا تعبیر به تقیید و من مانعیت میگم که سریع‌تر بهش منتقل بشیم. ایشون می‌فرمودند که اضطرار حرمت تکلیفیش مرفوعه، اما مانعیتش از صحت صلات ممکنه کماکان باقی باشه. چرا؟ چون حرمت اون عمل و مانعیت اون عمل برای عمل واجب در عرض واحدن. اضطرار فقط حرمت رو برمی‌داره، اما مانعیت کماکان بر جای خودش نشسته است. این کلام مرحوم نائینی بود که توضیح دادم. آقای خویی در جواب فرمایش مرحوم نائینی ایشون می‌فرمان که ما مانعیت رو به دلالت التزامیه فهمیدیم. پس دلالت مطابقیه دلالت بر حرمت کرد. دلالت التزامیه دلالت بر مانعیت کرد. خب شما میفرمایید حرمت برداشته میشه اما مانعیت برداشته نمیشه. علم ما به مانعیت ناشی از علم ما به حرمت بود. اگر علم ما به حرمت از بین بره دیگه علمی به مانعیت وجود نداره. آقای خویی می‌فرمان که ما کلام استاد رو قبول داریم که وجود ضد مقدمه ی عدم ضد آخر نیست. وجود حرمت مقدمه ی عدم وجوب صلات نیست، چون دو ضد در رتبه واحده هستن و نمیتونه وجود یک ضد مقدمه برای عدم ضد دیگر باشه. ولی اینی که شما میفرمایید مال مقام ثبوته، اما در مقام اثبات علم به یکی از دو ضد میتونه علت علم به ضد آخر باشه. پس مقام اثبات و مقام ثبوت ضرورتاً رابطه شون واحد نیست. ممکنه که در مقام ثبوت نسبت علت و معلول نباشه، اما در مقام اثبات نسبت علت و معلول باشه. کما اینکه آقای خویی می‌فهمن ما در مقام اثبات ممکنه اتفاقاً نسبت و رابطه برخلاف مقام ثبوت باشه. مثل چی؟ مثل کشف انی. کشف انی شما از علم به معلول علم به علت پیدا میکنید. پس علم به معلول علت علم به علت هست. در حالی که اون معلوله، یعنی در مقام ثبوت متأخره، اما در مقام اثبات چیه؟ متقدمه. پس این مقدمه‌ای که شما ناینی فرمودید که وجود زد مقدمه عدم زد آخر نمیتونه باشه و بالعکس، مقدمه درستی است، ما اینو قبول داریم، ما هم میپذیریم زدین در رتبه واحده ان و دو شیئی که در رتبه واحده ان نسبت بین اینها نمیتونه نسبت علت و معلول باشه. اما ما بحثمون در ارتباط با مقام اثباته. ما میگیم علم ما به مانعیت معلول علم ما به حرمت است، یا به بیان خود شما علم ما به عدم وجوب معلول علم ما به حرمت است. پس در مقام اثبات و کشف که مقام علم است، علم به یک زد معلول عدم علم به عدم زد آخر است. پس حرف شما خوب، اما مال مقام ثبوته، در مقام اثبات قصه فرق میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما حرمت را به دلالت مطابقی فهمیدیم، اما مانعیت را به دلالت التزامی فهمیدیم. تا به اینجا درست؟ حرف دومی که آقای خویی میزنن که میشه گفت اشکال دوم آقای خویی است، آقای خویی میفهمن خب دلالت التزامی هم که تابع دلالت مطابقی است. دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، نه تنها تابع دلالت مطابقی در وجود است، تابع دلالت مطابقی در حجیت است. قبلا اینو عرض کردیم، این مسئله رو به دو بیان میگن. یه وقت میگن تابع هست حدوثاً و بقاءاً، گاهی وقتا میگن تابع هست در وجود و حجیت. خب اگه دلالت مطابقی ما که چی بود؟ حرمت غصب بود، به خاطر اضطرار از بین رفت. دلالت مطابقی ما به خاطر اضطرار از بین رفت، دلالت التزامی ما هم که مانعیت است، اونم میشه چی؟ میشه بی اعتبار یا از بین میره. از این جهت حرف مشهور درسته که اضطرار که حرمت رو برداشت، مانعیت رو هم بر می‌دارد، پس نماز در اینجا میشه چی؟ میشه نماز صحیح. این اشکال آقای خویی بود به مرحوم ناینی. آقای سعد یه اشکالی کردن با آقای خویی که من نفهمیدم، شماها بخونید باید شاید بفهمید. ایشون با آقای خویی میگن که حرف مرحوم ناینی مال مقام ثبوت بود نه مقام اثبات. آقای صدر با آقای خویی میگن که استدلال مرحوم ناینی در مرحله مقام ثبوت بود نه در مرحله مقام اثبات. این که شما گفتید مانعیت مدلول التزامی و حرمت است، این مال مقام اثبات و کشفه، در حالی که ناینی به مرحله اثبات و کشف کاری نداشت، به مرحله ثبوت کاری داشت. به خاطر این اشکال شما و فرمایش شما مال اون ناحیه ایست که مرحوم ناینی متعرض اون ناحیه نبود. مرحوم ناینی میخواست بگه وجود زد نمیتونه علت عدم زد آخر باشه، پس وجود حرمت نمیتونه علت مانعیت صلات باشه. حالا حرمت به هر دلیلی برداشته شد، مانعیت ممکنه کماکان باقی بمونه. آقای صد اینو میگن. خب آقای خویی هم که متفتن بودن گفتن بله شما حرفتون در مقام ثبوت درسته، اما در مقام اثبات و دلالت صحیح نیست. آقای خویی میفرمان که ممکنه که حرمت برداشته بشه اما مانعیت وجود داشته باشه، ممکنه، ولی علم ما به مانعیت از راه علم ما به حرمته. ایشون حرف نایینی رو میپذیرن که ممکنه نماز حرام نباشه، غصب حرام نباشه، اما غصب مانع نماز باشه، ممکنه ثبوتن. ولی مانعیت رو ما از کجا فهمیدیم؟ از حرمت فهمیدیم. حالا اگه دلیل اومد و حرمت غصب رو برداشتیم، ما دلیلی بر مانعیت نداریم. آره دیگه، یعنی پس ما دلیلی بر مانعیت یا به تعبیر دیگه دلیلی بر عدم وجوب صلات یا به تعبیر سوم دلیلی بر تغییر صلات نداریم. دلیل بر تغییر صلات یعنی ما یه دلیلی داریم، سله لا تخصب اومد دلیل صلات رو تغییر زد، درسته؟ حالا که حرمت غصب برداشته شد، دلیلی بر تغییر صلات نسبت به این مورد نداریم. هرچند ممکنه ثبوتن بله غصب مانع صلات باشه، ولی ما دلیلی بر تغییر نداریم، کمانکان به اطلاق سله میتونیم تمسک. من متوجه نشدم آیه صد که میفهمن ثبوتن، راست میگن ثبوتن. خب آیه خویی هم که متفتن به این ثبوتن بودن، آیه خویی میفهمن که بله حرف نایینی ثبوتن درسته، اما اثباتن تمام نیست. اثباتن تمام نیست به همین تقریبی که من عرض میکنم، یعنی ما یه سله داریم، لا تخصب اومد سله ما رو محدود کرد، درسته؟ حالا دلیل استرار اومد اون حرمت غصب رو برداشت. آی خوی میفهمن ما دلیل دیگری نداریم که تغییر کنه اون سله رو، دلیلی بر تغییر سله وجود نداره. خب حالا که دلیلی بر تغییر سله وجود نداره، پس صلات کمانکان میشه چی؟ میشه واجب یا مثلا میشه صحیح. ولی آقای نایینی میخواستن بگن هنوز نماز مانع وجود داره و نماز باطله. آقای ناینیم فرمودن اگه طولیت باشه، یعنی عدم وجوب معلول و حرمت باشه، حرمت که برداشته شد عدم وجوب هم برداشته میشه، چون رابطه شون چی بود؟ رابطه شون رابطه علت و معلول بود. اصلا ناظر به مقام اثبات نیست مرحوم ناینی، فقط ناظر به مقام ثبوت. شما یه تیکه حرفتون خوبه، تیکه دومتون با تیکه اول نمیخونه. تیکه اولی که حرفتون خوبه اینه که ما از آی ناینی اینو میخواستم بگم، از آی ناینی سوال میکنیم بین وجود زد و عدم زد رابطه علت و معلول نیست، پس چه رابطه بینشون؟ متلازمین در وجودن دیگه، درسته؟ خب حالا که متلازمین در وجودن، پس اینا باید معلولین لعلت سالسه باشن علال قاعده. خب حالا اگر اومدید و گفتید که وجود زد یعنی مثل حرمت غصب این منتفیه، خب ملازم دیگرش هم منتفیه. منتفیه اگر علت برای اون موجود باشه که منتفی نیست دیگه. پس اون دلیلی که میگه حرمت نیست، یعنی اون چیزی که علت برای حرمت وجود نداره. اگه اونی که علت برای حرمت وجود نداره، اونی هم که علت برای عدم وجوبه اونم وجود نداره. آره، شما تیکه دوم حرفتون به علم برمیگردوندین به مقام اثبات. تیکه اول حرفتون خوب بود، چون مرحوم ناینی اومد اثبات کرد رابطه اینها رابطه علت و معلول نیست. بعد از این چه نتیجه گرفت؟ گفت حالا که رابطه علت و معلول نیست، ممکنه حرمت نفع بشه اما مانعیت کماکان باقی بمونه، چون رابطه شون که علت و معلول نیست. اشکال به مرحوم ناینی اینه که حالا رابطه علت و معلول نیست، رابطه که متلازمین که هست. اگه رابطه متلازمینه پس نتیجه اینه که اگر یکی از متلازمین نبود دیگری هم نیست، چون نبود یکی از متلازمین به خاطر نبود علت است و اینا هم معلول همون علتن، اون علت که نباشه نه معلول الفه و نه معلول به. این اشکالی است که به ناینی میشه. این اشکالی که به ناینی میشه باز مدل اشکال با اشکال آی خویی فرق کرد دیگه. آی خویی فرمودن که اینی که شما گفتید بازم ما به دلالت التزامیه فهمیدیم، دلالت التزامیه معلول دلالت مطابقی است، چون ناینی گفت رابطه اینا علت و معلول نیستن، آی خویی گفت رابطه اینا در مقام اثبات علت و معلوله. پس باز آی خویی رابطه علت و معلول ساخت. حالا که رابطه علت و معلول ساخت، اگه علت از بین رفت معلول هم از بین میره. حالا اونو الان باز دوباره برمیگردم، من فقط تقریب کردم که بگم که کلامش. حالا الان برمیگردیم، الان برمیگرد این کلام آیه 100 رو تمومش کنیم. خب پس آی خویی تفتن به این قضیه داشت که ثبوت و اثبات، ایشون گفت حرف شما در ثبوت خوبه، حرفتون در اثبات خوب نیست، الا این که به آی خویی مرحوم ناینی میتونه بگه که ولی مبنای ما اینه که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. یعنی شما اومدید که بین اینها رابطه علت و معلول ساختید در مقام اثبات، گفتید حرمت مدلول مطابقیه، مانعیت مدلول التزامیه. خب مدلول التزامی معلول مدلول مطابقیه، اگه مدلول مطابقی از بین رفت مدلول التزامی هم از بین میره. آی ناینی میگه ولی مبنای من اینه که مدلول التزامی میتونه باقی باشه در حالی که مدلول مطابقی وجود نداره. علیت و تبعیت اینها مرحوم ناینی میفرمان فقط در مقام ثبوت است، یا به تعبیر اصولی، تعبیر اصولی اینه که فقط در وجود است نه در حجیت. ایشون میگه که مدلول التزامی معلول مدلول مطابقی در وجود است، اما معلول مدلول مطابقی در حجیت نیست. پس میتونه مدلول مطابقی حجت نباشه و مدلول التزامی حجت باشه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حرمت ما اعتبار نداره چون مدلول مطابقی است به خاطر استقرار. اما مانعیت که مدلول التزامی است چیه؟ اعتبار داره. پس باز کلام مرحوم ناینی در مقام اثبات بر اساس مبناشون تمام می شود. آی خویی به این مسئله متفتنه، میگه خب ما مبنای شما رو قبول نداریم. پس اشکال آی خویی در این بخش به مرحوم ناینی میشه چی؟ میشه اشکال مبنایی نه اشکال بنایی. میگه بنابر مبنای ما اینطوریه و مبنای شما در بحث دلالت التزامی و دلالت مطابقی باطله. خب این کلام آی خویی بود و کلام آی خویی. اول اومدن علیت ساختن، وقتی علیت ساختن گفتن خب علت که منتفی شد معلولم منتفی میشه. گفتن شما حرف اولتون این بود که رابطه اینا علیت نیست، پس ما اومدیم علیت ساختیم. نکته دوم اینه که اگر علت که مدلول مطابقی از بین رفت، مدلول التزامی هم چیه؟ مدلول التزامی هم از بین میره. من عرض کردم میتونه دو جواب باشه چون به دو تیکه استدلال بره، ولی میتونه یه جواب باشه چون این جواب دوم تکمیل جواب اوله. به خاطر من عرض کردم میتونه جواب دوم باشه، برای اینکه این فی الواقع تکمیل جواب اوله، ولی چون ناینی دو تیکه حرف داشت آی خویی اومدن این دو تیکه حرف از بین بود. تا به اینجا درست؟ کلام آی صدرم من نفهمیدم دقیقاً آی صدر میگن اون مقام ثبوت بوده این مقام اثبات. خب آی خویی متفتن به این قضیه بودن. بفهم وجود نداره، از بین رفتن دلالت مطابقی یعنی بی اعتبار شدن. یعنی وقتی که ما میگیم دلیل مطابقه از بین رفت، تسامحاً میگیم از بین رفت، از بین که نرفت. مثل اکرم کل عالم، وقتی لا تکرم الفساق من العلماء اومد تخصیصش زد، اکرم کل عالم که از بین نرفت، بی اعتباره، قابل استناد نیست. پس این که میگیم مدلول مطابقه از بین رفت، تسامحاً میگیم دیگه، ولی مدلول مطابقی که هست، ولی مدلول مطابقی اعتبار و حجیت نداره. اینه که مرحوم ناینی میفرمان که ما میگیم در حجیت تبعیت نداره، بلکه هر کدوم حجت مستقل. اینو در بحث تعارض ادله بحث میکنن که ما هم قبلا بحث کردیم. خب بسیار خوب، این در ارتباط با این کلام. اما به مرحوم ناینی اشکال دیگه ای شده. یه اشکال همین بود که ایشون مطرح کردن و منم تقریرش کردم، که اون اشکال این بود که به مرحوم ناینی بگیم که حالا رابطه بین اینها، اینها یعنی کدوما؟ یعنی وجود زد و عدم زد آخر. رابطه بین اینها یعنی وجود زد و عدم زد آخر، رابطه علت و معلول نیست، اما رابطه متلازمن که هستن دیگه. یعنی شما دلالت التزامی رو میپذیرید دیگه. دلالت التزامی یعنی یه رابطه لزومی بین اینا وجود داره. این رابطه لزومی باید یا علت و معلول باشه یا متلازمین لعلت سالسه باشه. خب اگر اینا متلازمین لعلت سالسه هستن، نتیجه اینه که یه دلیل اومد گفت یکی از این متلازمین وجود نداره. خب عدم وجود احد متلازمین به خاطر عدم وجود چیه؟ عدم وجود علته. خب اگه احد متلازمین وجود نداره، متلازم آخر هم وجود نداره دیگه. پس اگه حرمت وجود نداره، مانعیت هم وجود نداره. حالا اشکال شما چی بود؟ نه دیگه، اینو کسی توهم نکرد. مانعیت اینجا یعنی عدم وجوب، تغییر به وجود. چی میفهمه؟ من یه جور دیگه حرف شما رو بگم، شما میخواد بفرمایید عدم وجود معلول ضرورتاً مستند به عدم وجود علت نیست. گاهی وقتا عدم وجود معلول مستند به فقدان شرطه. اینو میخواد بگید. حرف خوب بزنی تقریر هم میکنیم ما. البته شما حرف خوب هم میزنید. سیار خوب. خواستم یه مفهوم نداشت. حالا قبل از این قصه آقای صد میفهمن اصلا اینها نمیتونن معلولین لعلت واحده باشن. همین متلازمه این؟ آره دیگه، اصلا بحث ثبوتیه. بحث ثبوتی اینه که وقتی شما میگید اینا متلازمه اینه لعلت سالسه هستن، اگر یکی از متلازمین نبود، خب پس علتش وجود نداره. چون اگه علت باشه که انفکاک علت تام از معلول که نمیشه. خب اگه علت نباشه اون متلازم دیگه هم وجود نداره. پس اون دلیلی که میاد میگه حرمت منتفیه، همون دلیل دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر این که وجوب هم منتفیه، یا عدم وجوب هم منتفیه، مانعیت منتفیه. آقای صد میفهمن نه، رابطه اینا نمیتونه متلازم این لعلت واحده باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون یکی عدم یکی وجوده. آقای صد میفهمن الان بحث اینه که وجود زد و عدم زد آخر، آیا وجود زد و عدم زد آخر اینا میتونن معلول یک علت باشن؟ معلول یک علت باشن یعنی شیء واحد اثرش اینه که وجود یک شی و اثرش اینه که عدم شی آخر. شون میگه نمیشه. نمیشه علت واحده هم علت عدم باشد و هم علت وجود، هرچند اون عدم زده و این وجود زده. درست شد؟ پس اصلا اشکال آقای صد اینه که اگر تصویر علت رو معلول نکردیم، تصویر متلازمین هم نمیتونیم بکنیم. چون متلازمین باید علت واحده داشته باشن، یک شی بخواد علت وجود و علت عدم باشه، چون فهم نمیشه. خب حالا که نشد پس باید چی بگیم؟ باید بگیم یا رابطه اینها رابطه علت و معلوله، یا رابطه اینها رابطه متلازمینن، معلولین لعلتن سالسه هستن. معلولین لعلتن سالسه که نمیتونن باشن، علت و معلول هم که نمیتونن باشن، پس باید دنبال یه رابطه دیگه بگردیم. باز عرض کردم این که بین اینها تلازمه بحثی نیست، تلازم بحثی نیست، یعنی وقتی دو تا زد اجتماع در وجود نمیتونن بکنن، اگر یک زد بود حتما عدم زد آخر هست. اینا رابطه تلازم دارن دیگه. وقتی شما اثبات کردید که دو زد در عالم وجود با هم دیگه نمیتونن جمع بشن، اگر اثبات کردید که زد الف هست حتما عدم زد به هم هست، و الا اگه عدمش نباشه باید وجود باشه، چون ارتفاع نقیزن ممکن نیست. خب اونم که نمیشه، چون از این پذیرفتید که ضدینن، پس این تلازم وجود داره. خب این تلازم که وجود داره باید یکی از اینا علت باشه دیگری معلول باشه، یا باید هر دو معلولین علت ثالثه باشن. آینا اینی اثبات کرد علت و معلول که نمیتونن باشن، درسته؟ خب علت و معلول که نمیتونن باشن، اون معلول علت ثالثه هم آی صد میگن نمیتونن باشن، پس چی میتونن باشن؟ باز من اینو بگم، رفقا میگن خب از این ور نمیشه از اون ور بشه، به همون دلیلی که از این ور نمیشه از اون ور هم نمیشه. وجود زد نمیتونه علت عدم زد باشه، عدم زد هم نمیتونه علت وجود زد باشه. چرا نمیتونه؟ چون مشکلشون وحدت رتبه بود. همونطور که دوتا زد در رتبه هم تزایف دیگه، این که در مرتبه واحدن تقابلشون تزایفه، یعنی همونی که این زد در مرتبه اوست اونم در مرتبه اینه دیگه. پس نگید چون یکی از رفقا الان گفت خب از اون ور یعنی عدم زد علت وجود زد باشه، خب اونم نمیشه. پس اونی که مرحوم ناینی گفت که گفت اینو چون در رتبه واحدن نمیتونن علت و معلول باشن، از این ورم آیستد میفهمن متلازمین نمیتونن علت واحده داشته باشن. پس چجوری این رابطه تلازم بینشون؟ چی میفهمن؟ بعد اون علت ها تلازم دارن، یعنی باز اونا معلولین لعلت واحدن یا رابطه علت و معلول دارن. خب باید شما فقط این مشکل رو حل نکنید، باز اون مشکل بعدی رو هم حل کنید، چون اینجا مشکل رو حل کنید باز ما میریم تو علت اونا بررسی میکنیم که علت اونها. خب حالا اجازه بدید چون این بحثش کامل در بحث زد میاد، ما دیگه اینجا فعلا پرونده رو چکارش کنیم؟ مسکوتش کنیم، چون ما مفصل این بحث رو قراره تو بحث زد مطرح کنیم که رابطه دو زد چیست. اونجا هم آخون اومد تو بحث و تو میدون رو شروع کرد بحث کردن که واقعا رابطه بین دو زد چیست و تلازم و متلازمه، هم بقیه به تبع مرحوم آخون اینو گفتن. ولی اینجا دیگه اگر بخوام اطالش بدیم خستتون میکنیم، چون اونجا جای اصلی بحثه. پس اینجا پروندهش مسکوت، فعلا از این بحث نمیکنیم. تا اینجا بحث اومدیم که خلاصه حرف اینه، به نظر میاد کلام مرحوم آقای خویی کلام درستی است. البته اشکالشون به مرحوم ناینی اشکال مبناییه دیگه، یعنی اگر مبنا مبنای آقای خویی باشه اشکال اشکال تمامی است، اما اگر مبنا مبنای آقای خویی نباشه اشکال تمامی است. خب حالا چی می‌فهمید؟ طبق مبنای آقای خویی؟ خب این اشکال متلازمین وجود داره. این اشکال متلازمین صحیحه یا صحیح نیست، این برگشتش به اون بحث زده که فعلا مسکوته، الا اینکه شما یه تأملی بکنید. مرحوم ناینی میفهمن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست. آی صد میگن خب مرحوم ناینی شما از اول همینو میگفتی دیگه، چرا اومدی بحث کردی که دوتا زد علت هم دیگه نیستن و در رتبه واحدن؟ چه مسیر سختی رو رفتی. از اول میومدی میگفتی که آقا این دلیل اضطرار اومده مدلول مطابقی رو از اعتبار انداخته، ولی مدلول التزامی که مانعیته اون کماکان سر جاش باقیه دیگه. همین رو میگفتی به همین اندازه قصه حل بود. شما رفتی در مرحله ثبوت اومدی گفتی که اینها در رتبه واحدند و یکی علت دیگری نمیتونه باشه. آقای صد اشکالی که به مرحوم نائینی مطرح میکنن در سیاقت بحث ایشونه. ایشون میفهمن خب از اول میگفتی این مدلول التزامیش باقی است، مدلول مطابقش از بین رفته دیگه. طبق مبنای شما که خیلی راحت بود. بسیار خوب، فعلا ما حرف آقای خویی را علن مبنا پذیرفتیم و گفتیم که اشکال مرحوم نائینی اینجا وارد نیست و حرف مشهور درست. چی میفهمه؟ بعضی از آقایون در بحث زد رابطه سوم تصویر کرد، یعنی تلازمی باشه که نه علت و معلول باشه نه معلولن لعلت انسان ساشه. خود مرحوم اصفهانی میگه که وجود نقیض و عدم نقیض آخر اینا با هم تلازم دارن، نه علت و معلولن نه معلولین لعلتن سالسن. حالا تو بحث زد اینو مفصل بحث میکنیم، چون مرحوم اصفهانی هم اینجا مفصل گفتن و بقیه هم گفتن، اونجا انشالله عمری باشه بحث میکنیم. خب بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که اگر مضطر به حرام شدیم آیا نمازمون صحیحه یا نمازمون صحیح نیست. خب اینو توجه دارید دیگه، اینی که میگیم نماز صحیحه یا نماز صحیح نیست بنابر اجتماع میگیم یا بنابر امتناع میگیم. انا همین صورت مسئله که من دارم میگم این که اگر ما اضطرار داشتیم به ارتکاب حرام با توجه به این که اضطرار رافع و حرمته، آیا نماز ما صحیحه یا نماز ما صحیح نیست، این بنابر نظر اجتماع یا بنابر نظر امتناع؟ چی میشه؟ چرا؟ خب حالا کدوم طرف مقدم کنیم خوبه؟ جانب نهی مقدم کردیم، فرض اینه که اضطرار به حرام دارید که آه ما این بحثمون مال فرض امتناع یا فرض اجتماع اصلا؟ فرض امتناع. چرا فرض اجتماع نیست؟ چون بدون اضطرار هم نمازمون صحیحه. آره یا نه بدون اضطرار صحیح نیست؟ بدون اضطرار صحیحه؟ مگه تزاحم نشد؟ مگه تزاحم نشد؟ سال امتحانی ایناست دیگه. یعنی شما همین راسته کلاس رو که ما میگیم و بحثایی که میگیم، نه باید یه چیزی شما، ما میگیم بر اساس اونایی که گفتیم دیگه، برای رفقا روشن ما چی داریم میگیم، بعد همینجا میشه سال امتحانی. احسنت، از بس که ما آسون سال طرح میکنیم، از بس که آسون طرح میکنیم دیگه کسی نه، ما خالصه و ما انا من المتکلفین. بسیار خوب. خب نکنید این بحث رو آقایون بنابر امتناع مطرح کردن، چون بنابر اجتماع یا مندوه هست یا مندوه نیست، تزاحم یا اهم یا مهم، بحثش متفاوت میشه. ولی اون صورت مسئله روشن همون فرض امتناعه. در فرض امتناع که یا شما مرتکب نهید و معصیت و یا ممتثل واجبید، حالا فرض اینه که قصبی که شما مضطر به او هستید حرمت نداره، نمازتون درست یا نمازتون درست نیست؟ حالا بحث اینجاست. در فرض عدم مندوهه میشود تزاحم، بعد اهم و مهمه. اگر نه اهم باشه چرا به دردشون میخوره، اما اگر امر اهم باشه بازم به دردشون نمیخوره، چون فرق نمیکنه چه اضطرار باشه چه نباشه. یعنی ثابت کنید که از مانعیت برداشته شده نوبت به تشخیص اهم مهم میرسه. آره دیگه، یعنی اگه مانعیت برداشته بشه، نه یعنی میخوام بگم اگر اینم نباشه در فرض اهمیت واجب، اون فقط در فرضی است که نه اهم باشه. نه در فرضی است که نه اهم باشه و ترتبم قبول نکنه. اگه باز نه اهم باشه و ترتبو قبول بکنیم. نکنید اینا همش صوری است که شما دقیقاً باید این صورت ها رو در خاطر داشته باشید. یه بار دیگه عرض بکنیم، قائل به جواز اجتماع امر نه. اگه مندوهه باشه به تزاهم هم نمیرسه، اگه مندوهه نباشه میشه تزاهم. اند تزاهم باید ببینیم یا امر اهمه یا نهی اهمه. اگه امر اهم باشه بازم اگر نهی باقی باشه امر اهمه و واجب امتثال شده. اگه نهی اهم باشه چی؟ اینجا یا ترتب رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگه ترتب رو بپذیریم باز ما معصیت کردیم اما واجب رو انجام دادیم، درسته؟ پس بازم صحیحه ولو اینکه حرمت کماکان سر جاش باقی است. اما اگر گفتیم که نهی اهم است و ترتب را هم نمیپذیریم، اینجا باز اضطرار معنا پیدا میکنه. اضطرار معنا پیدا میکنه دیگه، با همین اضطرار مسئله حل میشه. نه دیگه اون به خست ملاک نیست. خب ادامه بحث رو عرض کنم خدمتون. سخن این بود که مشهور گفتن اگر اضطرار به حرام داشتید، حالا توضیح دادم که دیگه بنابر قول به امتناع بیشتر معنا پیدا میکنه، اگه اضطرار به حرام داشتید در اینجا نمازتون صحیح هست. غصب مانع از صلات نیست. مرحوم نائینی استدلال کردن به این که نه غصب مانع است. عده دیگه هم که قائلن به مقاله مرحوم نائینی یعنی مانعیت غصب، استدلال آخری رو مطرح کردن. پس استدلال دوم برای مانعیت در فرض اضطرار به حرام، حل دیگه، اضطرار به غیر اختیار. ما هنوز در اضطرار به غیر اختیاری. در اضطرار به غیر اختیار مشهور گفتن نماز صحیحه، عده گفتن نماز باطله. قائلین به بطلان نماز دو تا دلیل آوردن، یه دلیلشون دلیل نائینی بود، الان من دلیل دومو دارم عرض میکنم. البته عرض کردم تعبیر به بطلان دقیق نیست دیگه، تعبیر به عدم وجوب که تو صغرای بحث حالا مطرح میکنم. دلیل دوم اینه که حرمت اضطرار رفعش رفع امتنانیست. ما عرض کردیم ادله رفع اضطرار یکیش حدیث رفعه، رفع ام از تر رو اله. رفع امتنانی معنیش اینه که خداوند متعال از باب منت بر عباد در فرض اضطرار و حرام اون حرام رو برداشته از اونها. خب امتنان در فرضی معنا پیدا می کند که در فرض اضطرار ملاک و حرمت باشد، اما با وجود ملاک و حرمت خداوند متعال اون عمل رو حرام نکرده باشه. پس امتنان در مورد و جایی صادق است که با وجود ملاک تکلیف و حرمت نباشد. اما اگر در فرض اضطرار ملاک و حرمت وجود نداره، آیا در رفع حرمت امتنانی وجود داره؟ یعنی خدا منت بگذاره که من حرام نکردم؟ نه، معنا نداره. چرا؟ چون اصلا ملاک و حرمت نبود تا حرام کنید. یه بار دیگه عرض میکنم، پس رفع حرمت در موارد اضطرار از باب امتنان است. یک، امتنان هم در جایی معنا داره که ملاک وجود داشته باشه اما تکلیف و حکم وجود نداشته باشه. دو، پس در تمام موارد اضطرار که تکلیف رفع شده است ملاک برای حرمت وجود داشته. خب حالا که ملاک برای حرمت وجود داشته، شما نمیتونید عمل عبادی رو انجام بدید در حالی که هنوز این عمل شما مفسده داره. ملاک حرمت چی بود؟ مفسده ملزمه بود. آیا عملی که مفسده ملزم دارد میتواند سبب تقرب شما به پروردگار بشود؟ شما میتونید قصد عبادیت بکنید با اون عملی که مفسده ملزمه دارد، چون اون چیزی که دلیل اضطرار برداشت حرمت بود، ملاک و کبر نداشت. اتفاقا گفتیم بنابر این که امتنا نیست، ما میفهمیم که ملاک وجود داره. خب حالا که این عمل دارای مفسده است، دیگه من به وسیله عمل ذات مفسده نمیتونم به پروردگار متعال نزدیک بشن، تقرب پروردگار امکان نداره. پس درسته که غصب من حرام نیست، اما زمین نماز در زمین غصبی هم نمیتونه عبادت باشه. میشه نتیجه‌ای که نائینی میخواست بگیره، نائینی گفت حرمت برداشته شده اما مانعیت کم و کان هست. پس درسته که شما در اینجا کارتون حرام نیست، اما نمازتون هم درست نیست. اینو آقای خویی مطرح کردن، آقای صد مطرح کردن، دیگران هم گفتن، به عنوان یه استدلال مطرح کردن، مستند به کسی خاصی نکردن. عموم آقایون این منتقل اصول هم مطرح کرده، به عنوان یه استدلالی بر مانعیت مطرح کردن. قائل خاص نمیشناسم، ولی اکثر کتاب حرف شما خوبه که در جواب میگیم، بسیار خوب. این استدلال، اما جواب این استدلال، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.